بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توفیقی است که بعد از حدود 20 روز ضیاع وقت و اتلاف فرصت برگشتیم به معسکر مولایمان ارباب عالم هستی آقا بقیت الله الاعظم برای یک روحانی انقطاع از درس و بحث بی هیچ تعارف تزیع است و اتلاف یا مکن با پیلبانان آشتی یا بنا کن خانه در خورد پیل یا روحانی نشود کسی خدای نخواسته اگر خداوند این توفیق رو بدهد که آدم روحانی و طلبه بشود از لحاظ عملی یک روحانی یعنی در لباس احرام تروکی دارد و افعالی که باید ملتزم باشد هزار نکته باریکتر زمو اینجاست نه هر که سر نتراشد قلندری دند باید ملتزم بود که گفته می شود یک روحانی یعنی یک محرم در لباس احرام لباس احرام چه لباسی است؟ لباس سربازی آقای عالم هستی و این در عمل و اما از لحاظ نظری تنفسش آزادی تنفسش علوم آل البیت باید با درس و بحث نفس تازه کنند و برای شما یه تجربه رو بگم و این حقیق براتون تجربه هستن چون طبیعی است من سنم یه مقداری بیشتر است از سن شما مقدار که به کمم صفت میکنم هم بزن سنم یه مقداری بیشتر است از سن شما برای شما تجربه هستم در صبح فقط با استمرار جواب میداد فقط با استمرار جواب میداد اگر استمرار قطع شد انگار یک چراغی است که سیمش از برق قطع شده است و خود استمرار شما این نکته را عنایت کنید خود استمرار هم توفیق برای آدم میارد و هم رشد میارد و هم باطن آدم و باطن روحانیت آدم را حفظ میکند اگر استمرار نبود آدم احساس نمیکند یدرک ولا یوسف چه میدونیم که این علوم عالم بید ما را از خیلی از گناهان انشالله انشالله خود این علوم حفظ میکنند لذا سلوک ها اگر دنبالش میرید که بعضیات ها قصد داشته باشید سلوک واقعی مال فقه هاست سلوک واقعی یعنی فقه سلوک واقعی یعنی احکام فقه سلوک واقعی یعنی التزام به واجبات و محرمات در این مدتی که حدود 20 روز بعضی از عزیزان توفیقی داشتند و مطالباتی و توفیقاتشان که زیارت مشرف شدن، نعیمن لهم و مبارکن و سعادتن لهم، که شکر خدا زیارت مشرف شدن، مشهدی نجف کربلا توفیقی بود یا زیارت اخوان. بعضی از عزیزان که نه توفیق نیافتن یه مقدار زیارت اخاره و ارحام رفتن. خوب، ما صوفی نیستیم، کل گشت و گذارها را تحریم نمی کنیم، ولی برای طلبه یک نوع ممکنه گاهگدار حرمت ثانوی پیدا بکند. یعنی اگر زیایی بشود، کفران نعمتی بشود، کار کشیده میشد به جایی که برای شما شاید گفته بودم شیخ انصاری روز شنبه که میامد درس میگفت آمی شدم، پنج شنبه و جمعه از در فاصله گرفتم. حالا 20 روز تقریبا فاصله برای درس و بس بسیار سنگینه. نه ما زور داریم، ما یعنی من، نه من زور دارم، نه اهل دعوا هستم، نه حرف من رو کسی قبول میکنه. و اعلامی گفتم عید نوروز 3 روز فقط بیا دیگه درس رو شروع کنید. این 15-13-14 اینه چه معنا دارد؟ پلیس گفتش 2,000,000,000,000 تومان خسارت وارد شده است. 2,000,000,000,000 تومان. خبرگزاری ها گفتش بیش از 350 نفر کشته شده است. اینا بچه های مؤمن، بچه های شیعه بودن، اینا اکثرشون هم جوان شاید بودن. 350 نفر کشته. عجب ایدیه حضرت عباسی، 350 تا کشته، 2,000,000,000,000 خسارت. این مبارکم مبروکه دیگه، نستجیر و بلاحت. علا کل حال شما اگر عنایت فرموده باشید که به عرض شما رسانده شده بود که در این مدت خب بعضیاتان که حرم ها مشرف شده اید، خوش به حالتان، فیض مادی و معنوی رو برده اید، خستش رو نخور دیگه، هیچ مشکلی ندارید و حالت منتظرم برای شما نباشه. و اما واقعا سعادتی بود و بعضی هاتون هم که گفته بودن ارتباطتون رو با درس و بس قطع نکن، اگر اون کار رو کرده باشید دیگه الان چی دیگه تازه نیست و کارتان درست بوده. اگر 15-20 روز ارتباطتان از درس و بس قطع بوده، خسارتون عظما لا تجبر، یک خسارتون فادحه، شکننده است برای تمام. خب الحمدلله علی هذا التوفيق، خداوند برای ما این توفیق رو عنایت کرد که الان دوباره آمدیم بحثامونو ادامه بدیم. امیدواریم که این حالت روحی و طلبگی ما ثابت بماند، عشق و علاقه قلبی ما به درس و بحث مستمر باشد، خداوند برای ما توفیق بده تا زنده باشیم با فقه اهل بیت محشور باشیم. خداوند ما توفیق بده تمام خدمات ما برای فقه اهل بیت باشد. خدایا اینایی که اینجوری آمین میگن همین الان هر حاجتی که دارن به حق فقه اهل بیت برآورده بفرمایید. شما قدرش رو بدانید. یکی از دعاهایی که میکنید به حق فقه اهل بیت دعا کنید. وقتی که مطالعه میکنید، در مطالعه فقهی خسته میشید، در اون حالت خسته یه دونه دعا، اون نفس ها بها دارد، اون معراج است، اون خستگی ها، اون ریاضت و سلوک معنوی است که اوج دارد انشاءالله. مطالعه کردید، خسته شدید، در حین خستگی آه نکشید، بگید اللهم انظر الی نظره رحیمه، اللهم انظر الینا نظره رحیمه، نستکمل بها الکرامه فی الدنیا والآخره. برای شادی روح آقا امام صادق که ما سر سفره فقه امام صادق هستیم اجماعا صلوات محبت کنیم. بحث مقدمات وضوء. در بحث مقدمات وضوء بحث تخلی و بحث استنجاء مطرح می شود. بحث تخلی را خواندیم و کامل شد، رسیدیم اول فصل استنجاء. سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید یجب غسل مخرج البول بالماء مرتين والافضل ثلاث بما يسمى غسلا ولا يجزي غير الماء ولا يجزي غير الماء ولا فرق بين الذكر والانثى والخنثى كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتادا او غير معتاد وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالاحجار اول خرق ان لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء والا تعين الماء. بحث استنجاء یه بحث مهمی است در طهارت و در وضو که از مقدمات وضو است و استنجا واجب است، اما وجوبش وجوب شرطی است. وجوب شرطی به این معناست که در صلات طهارت شرط است و این استنجا به عنوان شرط واجب است. معنای وجوب شرطی این است که به عنوان شرط برای یک عمل واجب واجب باشد. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مبسوط جلد یک صفحه 16 می فرماید الاستنجاء فرض، استنجاء به معنای ازاله نجاست از مخرجین فرض است، واجب است، منتها واجب شرطی. و صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 2 صفحه 14 می فرماید در مقام بیان شرح شرایع که استنجا واجب است بل اجماع محصلا و منقولا، اجماع محصل و منقول هر دو در این رابطه وجود دارد. برای شما چون با 20 روز فاز سله تذکر عیب ندارد، گفتم که تا زمان صاحب جواهر اجماع همین دو قسم بود، اجماع محصل و منقول، اما اجماع مدرکی و اجماع تعبدی بعد از زمان شیخ انصاری پدید آمد. اجماع محصل و منقول و بعد می فرماید بلکه بالاتر از اجماع این مطلب جزء ضرورات هست، جزء ضرورات فقه. در اصطلاح فقهای عصر اخیر، مخصوصا در اصطلاح سیدنا استاد، بالاتر از اجماع تسالم به کار می رود. برای شما هم گفته بودم که اگر مطلب در حد تسالم رسید، اون اشکالی را که اجماع داشت دیگه اون اشکالا ندارد. اشکال اجماع خطر مدرکی بودن بود، اما اگر تسالم شد دیگه از مرحله اون اشکال بالاست. چرا؟ چون که تسالم در حد ضرورت فقه هست. ضرورت فقه یا ضرورت فقهی اعتبارش اعتبار خود فقه هست، دیگه نیاز به این ندارد که ما دنبال مدرک بریم که مدرکی هست یا مدرکی نیست. صاحب جواهر نسبت به این مسئله که اعلام فرمودن مورد اجماع هست، بلکه از ضرورت اونگهی می فرماید نصوصی که در این رابطه آمده است هم در حد متواتر است. از استفاضه بالاتر در حد تواتر. معیاری که برای استفاضه و تواتر برای شما گفته بودم قبل از 20 روز چه بود؟ فرق بین استفاضه و تواتر، فرق بین اطمینان و علم است. استفاضه موجب اطمینان است و تواتر موجب علم. فرق بین این دوتا این معیار است که در ذهنتان اینا را جدول ضربی دارید. چه تکرار میکنم؟ چه 20 روز فاصله گرفتیم. و به حضور شما نصوص هم در حد متواتر در این رابطه هیچ بحثی نداریم. استنجا واجب، وجوب شرطی، بالعدلت ثلاثه، اجماع بالاجماع، نه بالعدلت ثلاثه، بالاجماع و نصوص قطعا. اینو که گفتیم تا اینجا بحثی نداریم. اما شرح مسئله، طریقه استنجا، استنجا که مربوط می شود به محل نجو و یا استنجایی که مربوط می شود به غسل بول، عنایت کنید در اصطلاح خاص استنجا فقط برای غسل مخرج عذره هست و غسل بول استنجا به معنای واقعی کلمه نیست. چرا؟ چون استنجا که از ماده نجو گرفته شده است، نجو همان غایت و عذر است که در اصطلاح استنجا می شود ازاله اون عین نجسی که از مخرج دوبر بیرون شده است. و اما ازاله بول اصطلاح دقیقش استنجا نیست. مسامحتا این را هم استنجا میگیم، تعبیر مسامحی است. بعد از تذکر این اصطلاح سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه اول بحث استنجاء بول را مطرح می کند. می فرماید واجب است غسل مخرج بول به آب، آن هم دوبار، و الافضل و ثلاث، و بهترش هم این است که سه بار شستشو بشود و مقدارش هم آن مقداری است که عرفاً غسل گفته شوند. ولا یجزی غیر الله، غیر از آب و شوینده دیگر، مزیل دیگر اگر استفاده شود کافی نیست. خب اینه که شوینده دیگر کافی نیست، انشاءالله بعدا اشاره کنیم. ولی ابتداءً باید این مسئله را که ایشان عنوان فرموده ان شرح بدیم. می‌فرمایند که مخرج بول باید با آب دوبار شسته شود. خب این دوبار شسته شدن با آب از کجا استفاده می‌کنیم؟ مسئله دارای دو مرحله است. مرحله اول این است که شستشو باید به وسیله آب باشد، یعنی ازاله به سبب توسط چیزی دیگر، مثلا خشک کردن یا با پاسه یا با چیزی، کافی نیست. این یه مرحله. مرحله دوم هم این است که با همین آب باید دو بار تطهیر بشود. پس این مسئله دارای دو مرحله شد. مرحله اول که گفتیم باید با آب ازاله بشود، این مرحله اولا از لحاظ اقوال و آراء مورد اجماع است، خلافی درش که نیست، بلکه اجماع هم محصل و محقق است، که فرق بین محصل و محقق و هم مکرر برای شما گفتم، تکرار نکنم. مضافاً بر آن که اجماع محقق است، نصوص هم در این باره مورد استناد هست، نصوص معتبر. از جمله این نصوص صحیحه زراره است از امام باقر علیه السلام، کتاب وسائل جلد 1 باب 9 از ابواب احکام خلوت، حدیث شماره 1، محمد ابن الحسن شیخ طوسی، به اسناده عن الحسین ابن سعید، این حفظید دیگه که اسناد شیخ به حسین ابن سعید اهوازی صحیح هست. عن حماد، حماد که از اصحاب اجماع هست، حماد ابن عیسی، عن حریز که حریز ابن عبدالله از اجلا و ثقات است، عن زراره که فوق اعتبار هست، عن ابی جعفر علیه السلام قال لا صلاة الا بطهور و یجزی که من الاستنجاء 3 احجار بذالک 3 احجار بذالک جرت سنت من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. همان که گفته بودم استنجا در اصطلاح فقه و روایت معلومه، ازاله نجاست از مخرج ازره و غائط هست. و اما البول فانه لابد من غسله، این تک محل استشهاد ما بود. مرحله اول کار ما درست شد که تطهیر مخرج بول فقط به وسیله آب صورت میگیرد و اما البول فانه لابد من غسله، باید با آب شستشو بشود. این مرحله اول بلا اشکال من حیث الاقوال و من حیث النصوص، نصوص متعددی داریم به همین نص معتبر به عنوان نمونه اکتفا میکنیم. اما مرحله دوم، آیا واجب است غسل مرتین یا مره واحده کافی است؟ در این رابطه که به نصوص مراجعه کنیم، نصوص دو طائفه است. طائفه اول مطلقات است، مطلقات از حیث السند و از استحکام بالای برخوردار هست و عدد کثیری هم دارد. دسته دوم از نصوص که اشاره دارند یا دلالت دارند به این که تطهیر مخرج بول باید مرتین صورت بگیرد، روایاتی است که گفته می شود از حیث السند هم خالی از اشکال نباشند و دلالتشان هم در قوت و استحکام به اندازه اون مطلقات نیست. بنابراین باید یه نگاهی در حد ضرورت بحثی به این دو طائفه از نصوص داشته باشیم و بعد ببینیم که نتیجه ملاحظه نصوص چه می شود و فتوای سید را بتوانیم با این نصوص منطبق بکنیم. بفهمیم، ما نمیگیم که ادعای آنچنانی نستجیر و بالله که این ادعا را بکنیم که فتوای سید را منطبق کنم به نصوص، نف بفهمم انطباق فتوا را با این نصوص، این اظهار درست تأخیر هستش. بنابراین به نصوص که مراجعه کنیم، اولین نصی که اطلاقش کاملا روشن است همین نصی بود که گفتیم. چه میگفت؟ اما البول فانه لابد من غسله، اطلاق بسیار خوب، سندم صحیح، صحیحی که از صحیح اعلایی است. صحیح اعلایی معناش چه بود؟ صحیح اعلایی معناش این بود که رواتی که در اون سند قرار گرفته است اعتبارش قطعی از قبیل اصحاب اجماع و از قبیل راویهایی که دو تا توفیق خاص داشته باشد از این قبیل باشد، یا اصحاب اجماع یا دو تا توفیق خاص که می شود شهادت عدلین. این این صحیحه که ما خوندیم صحیحه اعلایی است و ملاکشو هم گفتیم و تمام شد. بعد از این صحیحه دومی که روایت معتبر دومی که در همین باب نه میتونیم ارائه بدیم، روایت دیگر، روایت شماره 5 و روایت شماره 6 همین باب هست که هر دو معتبر است. روایت شماره 5 موثقه یونس ابن یعقوب هست. این سند موثقی است قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو ضال قال يغسل ذكره اطلاق دارد غسل ذکر مره و مرتنی در کار نیست. روایت سوم که بازم صحیح هست صحیحه برید، برید اجلی معروف که برید ابن معاویه است، عن ابی جعفر علیه السلام انه قال يجزي من الغائط المسح بالاحجار ولا يجزي ولا يجزي من البول الا الماء. حدیث شارشش این با این باب ما که با سند درست صحیح هم هست، سند رو بخوانیم و به اسناده عن الحسین ابن سعید، اسناد شیخ طوسی، حسین ابن سعید اهوازی هم که معلوم، عن القاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد هم توثیق خاص دارد، عن ابان ابن عثمان که هر دو ابان از اجلا و ثقاتن، ابان ابن عثمان یا ابان ابن تغلب فرق نمی کند، اینجا که تصریح شده است ابان ابن عثمان، عن برید ابن معاویه که برید ابن معاویه همان برید اجلی هست که نفر چهارم از اصحاب اجماع است. چرا چهارم میگیم؟ که سید طباطبایی بحر العلوم چهار نفر اولو میگن از اوتاد است، سه تا شیشتا داریم اصحاب اجماع و ستت الاولا من الامجادی اربعت منهم من الاوتادی. این اربعه اوتاد سه تاشو که نیش نسید دیگه، زراره و محمد ابن مسلم و ابو بصیر است، چهارمش برید هست. سند صحیح هست. عن ابی جعفر علیه السلام، متنو که خواندم براتو اون فراز آخر که مورد استشهاد ماست، میفرماید ولا یجزی من البول الا الماء اطلاق دارد، تقیید به مره و مرتین نشده است، به مرتین و ثلاث مرات نشده است. با این اطلاقات و این نصوص اگر ما باشیم و این نصوص و دلیل دیگری نداشته باشیم، می توانیم بگیم که مسئله از این قرار است که فقط مخرج بول با یک بار آب تطهیر بشود و کامل است. اما دسته دوم رو مراجعه کنیم که دسته دوم از چه قرار است. بازم یه نکته رو تکرار کنم برای شما، کمابیش ذهن شما رو میخوانم. شما میگید که خب این دو بار آب کشیدن که مشکل ندارد، ما که بیشتر از دو سه بار آب میکشیم، این بحثو چرا این همه کشش میدید؟ چه فائده دارد؟ حالا یک بار و دو باری کی مثلا به یک بار اکتفا میکند؟ جوابشو چه گفتیم؟ جوابشو گفتیم که اولا و ثانیا، اولا ما بحثی که میکنیم جمع بین ادله و دستبندی های روایات سبک و منهج استدلال برای ما روشن می شود، و ثانیاً فرض کنیم یه ضرورتی بود، ضرورت مسافرت پیاده روی کربلا بود یا زیارت جبهه بود یا مسافرت جبهه بود، فرض کنیم یه ضرورتی بود، اگه همچی اتفاق پیش آمد که ممکنه پیش بیاد، آیا اونجا حکم به تطهیر ثابت می شود یا نه؟ یه آبی گرفتید ریختید که تطهیر بکنید، تا یه بار ریختید تمام شد آب، دیگه مهلتی نداد تا بار دوم شما تکرار بکنید، آیا حکم به طهارت صادر میکنید یا نمی کنید؟ هرچند ممکنه کم اتفاق بیفتد ولی اتفاق خواهد افتاد. دسته دوم روایاتی که در این رابطه میتونیم نقل بکنیم، عمدتاً آنچه که در متن شرایع آمده و فهم مشهور بر آن است که مخرج بول برگرفته از روایت باید مثلا باشد یا مثلان. مثلان یعنی چه؟ یعنی منظور از مثلان دو بار شستشو بشود، دو بار با آب تطهیر به عمل بیاد. این روایت، این مطلب را میتونیم از دسته دوم روایات که در باب 26 همین ابواب احکام خلوت همین کتاب آمده است یا مروری بکنیم. در این رابطه روایت اول روایت حسین ابن ابی عبدالعلا است. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد، قال صب عليه الماء مرتين. روایت سندش از چه قبیل هست؟ عنوان کنید علی التحقیق سند معتبر است. شیخ کلینی محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیای اشعری که شیخ کلینی هست، ان احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که باز هم شیخ کلینی است، قمیین، ان علی ابن الحکم که از اجلا و ثقات است، تا اینجا درست بود، ان حسین ابن عبدالعلا. حسین ابن عبدالعلا براتون قبلا گفته بودم ایشون توثیق خاص ندارد، توثیق خاص ندارد، ولیکن هم از رجال ابن ابی عمیر است و هم در سند کامل الزیاره آمده است، لذا اعتبار حسین ابن عبدالعلا ثابت است و شبهه‌ای نداریم. علل اقل شما روایت رو تعبیر کنید به معتبره که گفته بودیم اصطلاح معتبره وقتی به کار می رود که توثیق عام داشته باشند. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، متن خوندم براتون، فرمود که صب علیه الماء مرتين، یعنی محل اصابت بول را دوبار با آب شستشو کنید. در سند و دلالت این روایت اشکالی گویا مطرح می شود. اشکال اول رو که رفع کردیم که چه بود؟ که گفته می شد حسین ابن علا توثیق خاص ندارد، شرح داده شد و اشکال سندی حل شد. اما اشکال دلالی، اشکال دلالی این است که میگویند در این روایت مخرج بول مورد شستشو اعلام نشده است. عن البول یصیب الجسد، معنیش اینه که بول از خارج بیاد به جسم انسان اصابت کند. این حکمش فرق میکند. درباره تطهیر بولی است که از بیرون آمده به جسم انسان اصابت کرده است، و اما درباره تطهیر مخرج بول نیست. این اشکال دلالی. درباره اشکال دلالی هم جوابی که داده شده است از بیانات سیدنا الاستاد هم استفاده می شود که با ارتکاز عقلا یا با ارتکاز متشرعه تطهیر و ازاله بول فرق نمی کند، که از مخرج بول باشد یا از بیرون به جسد آمده باشد. نجاست اگر بول از بیرون آمده باشد و بر جسد اصابت کرده باشد که غلیظتر نمی شود، که اون نیاز به مرتین داشته باشد و مخرج بول به مره واحد اکتفا بشود. همان بول است، از خارج بیاد یا از بدن مخرج خود انسان خارج بشود موضوع تغییر نمی کند. موضوع که تغییر نکرد بر اساس به تعبیر سیدنا شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه، بر اساس مبدأ انسجام، مبدأ انسجام یعنی احراز وحدت موضوع، بر اساس احراز وحدت موضوع حکم همان است که هست. درباره تطهیر بدن که گفتیم غسل مرتین لازم است، درباره تطهیر مخرج بول هم مرتین باید به وسیله آب شستشو بشود. جمع اجالتن، تکمیل بحث فردا انشاءالله، اجالتن با استفاده از این دسته دوم می توانیم اعلام بکنیم که حکم همان مرتین است. اون اطلاقات به توسط این نصوص دسته دوم تقیید می شود به مرتین. بقیه نصوص و دلالت و سندشان در چه حدی هست تکمیل بس برای فردا انشاءالله. صلوات خط کنیم.